بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و اما القدر فهو ما یلحق شیء من کیفیت او حد فی صفاته و آثاره و تقدیر تعیین ما یلحقه من الصفات و الآثار تعیینا علمیا یتبعه العمل علی حسب ما تسعه الاسباب و الادوات الموجوده. بحث ما در خصوص علم الهی بود که گفتیم علم الهی مراتبی دارد که از مراتب علم الهی عنایت، قضا و قدر یا قدر هم با سکون دال و هم با فتحه دال خونده میشه. بحث امروز ما در خصوص قدره. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت علامه قدر رو اینجور تعریف میکنه که حالا ما یک قدر داریم، یک تقدیر داریم. که قدر وقتی میگیم منصرف در قدر فعلی هست و تقدیر رو که میگیم منصرف در قدر ذاتی هست. یعنی ما همینجور که علم ذاتی و علم فعلی داشتیم، خب ما داریم مراتب علم الهی رو بحث میکنیم، لذا میتونیم قدر ذاتی داشته باشیم و قدر فعلی داشته باشیم. اما قدر فعلی چی هست؟ میتونیم بگیم قدر فعلی الحاق کمیت و حدود شی در صفات این شی هست. الحاق حدود شیء و کمیت شیء در صفاتش، یا میتونیم به عبارت اخرى بگیم تعین عینی این حدود شیء در صفات رو میگن قدر. تعین عینی حدود شیء در صفات، در ذات نیست. بعدش توضیح میدیم که چرا در ذات نیست. اما تقدیر، تقدیر که منصرف در قدر ذاتی هست، میگیم تعین علمی حدود شیء در صفات هست. تعیین علمی حدود شیء در صفاتش. حال منظور از این صفات چیه؟ منظور از صفات آثاره، یعنی یک شیء آثاری دارد و این در علم الهی چی شده؟ تعیین شده. علم الهی که به تعیین این حدود شیء تعلق می‌گیرد، به این میگن چی؟ قضای بهش میگن قضای ذاتی. اون که تعین پیدا میکنه در عالم خارج، اون فعلی که تحقق پیدا میکنن میشه بعد قدر فعلی. البته فقط در صفات و آثارش هست، در ذاتش نیست. که ما بگیم هر شیء از جهت ذات مرتبه ای را دارد، لذا اون مرتبه هر شیء بشود ماهیت و ماهیت همه اشیاء بشود قدر الهی. اونو داخل در قدر الهی نمیدانن، بعد شبهاتی مطرح میشه و جواب میده. پس این از قدر فعلی و قدر ذاتی که شما میتوانیم بفرمایید قدر و تقدیر، که تقدیر منصرف در قدر ذاتی هست و قدر منصرف در قدر فعلی هست. بنابراین حضرت علامه اینجور هر دو قدر را تعریف کرده، نه اینکه چنانچه حضرت آقای فیاضی قائل هستن که حضرت علامه فقط قائل به قدر فعلی هست، هم قدر ذاتی و هم قدر فعلی. حالا یک مثالی از باب تشبیه خدمت شما از بشه محسوس بخوام به شما بزنیم، مانند یک خطیاتی رو در نظر بگیریم که قبل از اینکه لباسی را، صوبی را ایجاد بکند، اول تعیین میکند قدر او را، بعدش تعین پیدا میکند اون قدر. بخواد چیزی رو که ایجاد بکنه، اول در علمش یک تعیین علمی دارد که مثلا لباسی که بخواد بدوزه، این شلوار مثلا چند متر باید باشه، یک تعیین علمی نسبت بیدارد. لذا این خودش یک نوع قدر است، قدر ذاتی قبل از ایجاد فعل. این قدر رو داره. وقتی هم که تعین پیدا شد اون می شود قدر فعل. همینو ما میتونیم در تمام موجودات مادیه بیاریم، موجودات مادیه. حضرت علامه در نهایی اینجا قائل هستن قدر فقط منصرف در موجودات مادیه هست، شامل موجودات مثالیه و موجودات عقلیه نمی شود. بعدش هم شبهات مطرح میشه که حضرت علامه جواب میدن. موجودات مادی هم از جهت اینکه اینها رو با علل ناقصه خودشون در نظر میگیریم که اون علل ناقصشون شامل اون نشأه فوق این موجودات مادی هست که شامل عالم مثال بشود، اینها هم یک تقدیری برمی‌دارن. یعنی عالم مثال میشود قدر برای عالم ماده، اون چیزی که اندازه‌گیری میشود تا اینکه ایجاد بشود در عالم ماده به واسطه عالم مثال هست. حالا اینا رو بعدش ما تشکیک میکنیم ها، میگیم آقا میتواند در غیر عالم ماده هم این قدر الهی مطرح بشود. بنابراین حضرت علامه میگه وقتی که این موجودات مادی رو نسبت به این علل ناقصشون در نظر میگیریم که این علل ناقصه نشأه فوق این عالم ماده هستن که همون عالم مثال بشود، این تقدیر الهی شکل میگیره. البته یک عبارتی حضرت علامه اینجا داره، این که نسبت به علل ناقصه او اگر در نظر گرفته بشود این میشود قدر. لذا بعضی قائل هستن از جمله حضرت های مصباح که میفرمایند که حضرت علامه فرق بین قضا و قدر رو در این میدونه که اگر علم واجب الوجود به نسبت وجوبیه یه شی باشد، اونم نسبت به علت تامه در نظر بگیریم، به این میگیم قضای الهی که دیگه درش هیچ بشماس هم چیزی نیست، یعنی به حد ضرورت رسیده و حتما باید ایجاد بشود. ولی چن اگر علم واجب الوجود به نسبت امکانیه یه شی در نظر گرفته بشود، یعنی نسبت به علل ناقصه در نظر گرفته بشود، این میشه قدر الهی. و اینجا دیگه نسبتش نسبت امکانی هست و چون درش نسبت امکانی هست تغییرن درش راه دارد و جایی تغییر راه دارد که عالم عالم ماده باشد. مثلا حضرت علامه قائل هست که قدر فقط در عالم ماده صورت میگیرد. شاید هم از همین باب باشد که در روایات فرمودن آقا امیرالمومنین جای نشسته بود زیر یک دیوار سستی که بلند شد اومد از زیر این دیوار خارج شد. یه نفر سوال کرد که یا علی آیا از قضای الهی فرار میکنی؟ آقا فرمون اقر رو من قدرهی اله قضائه، از قدر الهی به قضای الهی فرار میکنم. چون قدر الهی درش تغییر هست، حیثیتش حیثیت امکانی هست، نسبت به علل ناقصه وقتی سنجیده می شود این هنوز محتوم نشده است. ولی وقتی میگیم قضای الهی، قضا گفتیم معنی ایجابه، اشیء ما لم یجب لم یوجد، و وقتی به حد ضرورت رسیده حتما باید تحقق پیدا بکنه. لذا فرار از قضای الهی معنا ندارد، ولی کن فرار از قدر الهی معنا دارد. چرا؟ برای این که این هنوز حیثیتش حیثیت وجوب نیست، حیثیتش حیثیت امکان است. و حضرت های مصباح می فرماین که حضرت علامه قولش این هست و کثیرا ما در جاهای متعدد این بحث رو مطرح کرده. لذا قضای الهی رو می زنه به لوح محفوظ و قدر الهی رو می زنه به لوح محو اثبات. دقت می کنیم؟ قضای الهی که دیگه حیثیتش حیثیت ایجابی شد میخوره به لوح محفوظ، ولی کن قدر الهی که حیثیتش امکان هست درش تغییر هنوز میتواند صورت بگیرد، حضرت علامه اونو میزنه به لوح محو اثبات. بنابراین در منظر حضرت علامه این قدر فقط در مادیات هست، اونم نسبت به علل ناقصه. این فرمایش حضرت علامه هست، ولیکن صدرای شیرازی قابل بین نیست. صدرای شیرازی حتی قدر الهی را حیثیتش حیثیت ایجابی می داند، نه حیثیت امکانی که فقط نسبت به علل ناقصه سنجیده بشود. عبارت ایشون در اسفار این هست که میگه القدر و فهو عبارتون، عبارت صدر شیرازی، القدر و فهو عبارتون ان وجود صور الموجودات فی العالم نفسی سماوی علی الوجه الجزئی. قدر عبارت است از صور موجودات در عالم نفسی سماوی، چون اینا قائل هستن اجرام سماوی دارای نفوس هستن و تمام این صور موجودات در این نفوس سماوی منقوشه به نحو جزئی. اینا رو این مفصل توی اشارات توی اشراق اینها مطرح شده، ولیکن تو نهایه این مباحث مطرح نشده. القدر و فهو عبارت عن وجود صور الموجودات فی العالم النفسی السماوی علی الوجه الجزئی مطابقه لما فی مواد الخارجیه مستندتا الی اسبابها و عللها واجبتا با این بحث وجوب، که نسبت به اینها چی میشه؟ اینها واجب میشوند. ولی حضرت علامه اینجوری اینها رو نسبت به علل ناقصه در نظر میگیره، لذا در قدر الهی حیثیت امکانی هست، به خلاف اینکه صدر شیرازی اون حیثیتش حیثیت وجوبی میداند. در قدر هم میتونیم بگیم راه نیست، چی نیست. حالا اونجا که دیگه وقتی واجبتن بها میشود البته اونجا رو باید توضیح بده. حالا ما یحصل حرف حضرت علامه این شد که ما اگر اینو این علم الهی رو درش حیثیت امکانی در نظر بگیریم میشود چی؟ قدر الهی، چون همه اینا مراتب علم الهی هست. ولی اگر حیثیت ایجابی درش در نظر بگیریم، که گفتیم علمو با خصوصیت ایجاب در نظر بگیریم، اشیاء ما لم یجب لم یوجب، میشود چی؟ بفرمایید، میشه قضای الهی. چنده و اینها در عرض هم هستن، ولی قول حقیر این هست که اینها رابطهشون رابطه طولی هست، یعنی خداوند در روند تحقق فعلش، در روند تحقق فعل باری تعالی اول قدر الهی هست، بعدش قضای الهی هست، بعدش هم عنایت الهی هست. یعنی خداوند اگر چیزی رو بخواد تحقق ببخشد اول او را تعیین می کند از جهت خدمت شما از بشه حدود شی، که این چه ظرفیتی داره، چه تقدیری داره، چه اندازه ای داره. البته در اینجا که هنوز به حد ضرورت نرسیده حیثیت امکانی هست، نه اینکه نسبت به علل ناقص در نظر بگیریم، چون هنوز به قضای الهی راه پیدا نکرده. لذا تا چیزی هنوز در مرتبه قدر هست فرار از اون ممکن هست. این آقا امیرالمومنین که میگه افر من قدرهی الا تزاید من منات، ولیکن این قدر اگر اومد در مقام قضای الهی واقع شد که دیگه به حد ضرورت و ایجاب رسید، این دیگه درش فرار راه نداره. وقتی به حد ایجاب رسید، به حد ایجاد میرسد، که ما گفتیم عنایت همون علم الهی که باعث ایجاد شی میشود بهش میگن عنایت. بنابراین یه رابطه طولی دارند. اینم که ما میگیم قضا و قدر در حقیقت عکس العطف، قدر و قضای الهی هست. مؤیدش هم در روایات ما هست، اینکه انا انزلناه فی لیلت القدر. پرسیدم آقا لیلت القدر مثلا چی هست؟ لیلت القدر بدونین یک شب بیشتر نیست، چون تاش تا وحدته، لیلت القدر. البته این لیلت القدر که یک شب بیشتر نیست در عالم علوی یک حقیقت بیشتر نداره، ولی چند وقتی بخواد تنزل پیدا بکنه این لیلت القدر در عالم سفلا، این به شما هم در سه شب محقق میشه، در روایات هم هست. که لیلت القدر در حقیقت هر سه شب هست، شب 19، شب 21 و شب 23. در بعض از روایات اینجور وارد شده از منصابه که شب اول که شب 19 هست شب تقدیره، شب 21 شب امضاء الهی است و شب 23 شب تحکیم است. اون تحکیم یعنی چی؟ به حد احکام برسد، یعنی بشه قضای الهی، به حد ضرورت برسد. لذا تحکیم متفرع بر تقدیره، که تحکیم همون بگیم قضای الهی، یعنی به حد احکام و ضرورت و ایجاب رسیده. اینها روند تحقق ایجاد فعل هست که ما اول قدر الهی داریم که خداوند سعه وجودی این شی را در نظر میگیره. تقدیر یعنی اندازه گیری این سعه وجودی چقدر هست. لذا انسان به واسطه شب 19 هم میتونه تقدیر خودش رو توسیع کند و هرچی ظرف وجودش سعهش بیشتر بشود، افاضه حضرت حق در شب 21 هم بیشتر هست. یعنی شب 21 هم افاضه حضرت حق صورت میگیره و شب 23 هم محتوم میشود. از همین جهت هم میگن شب زنده داری بکنین، چون انسان باعث توسیعش میشه اینها. ولی اگر دیگه چیزی محتوم شد، در روایت وارد شده هرگز تغییر پیدا نمی کند، اون میشه قضای الهی، که در قضای الهی دیگه ما تغییر نداریم، فرار نداریم. ولی از قدر الهی میتونیم فرار بکنیم. در شب 19 هم تغییر و فرار راه دارد، ما میتونیم فرار پیدا بکنیم از اون سعه وجودی خودمون به واسطه اختیاری که داریم، به واسطه عباداتی که انجام میدیم، اون قدر وجودی خودمونو بالاتر ببریم. و خداوند به اندازه قدر و قابلیت هر شیئی میگیرد اون قضا رو در اون جاری و ساری میداند. بنابراین اون چیزی که به نظر حقیر میرسه اینه که این قدر و قضا و عنایت یک رابطه طولی دارند، چنانچه ما میگیم الشیء امکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت فحدثت. الشیء امکنت، همین که امکان ماهوی داشت، امکان ماهوی خب ماهیت حد شیئه. بعدش هم ما میگیم حتی قدر الهی در همه ماهیات ساری و جاری است. همین که میگه امکنت، این یعنی قدر الهی. تقدیرش اینه که این هر چیزی یک حدی دارد، هر شیئی یک ماهیتی دارد. لذا فحتاجت فعوجبت، فعوجبت یعنی چی؟ این دیگه گفتیم حیثیت ایجابی می شود قضای الهی. اول قدر الهیه که آقا این حدی این شی چیه، ماهیت این شی چی هست. بعدش قضای الهی تعلق می گیره که به حیثیت ایجاب می رسد. فعوجبت فعوجبت فعوجدت فعوجدت هم گفتیم عنایته، اگر چیزی بخواد وجود پیدا بکنه به عنایت حضرت باری تعالی هست. یعنی اون علمی که با خصوصیت ایجاد همراه است و نیاز به داء زائد هم ندارد، چون ما اون عنایت رو گفتیم در مقابل متکلمین مطرح میکنیم. متکلمین قائل هستن که اگر چیزی بخواد ایجاد بشود به داء زائد هست، ولی مشائین قائل شدن به عنایت الهی است. عنایت یعنی چی؟ همون علم الهی یکی در تحقق فعل حضرت باری تعالی. اینم خط دقت بفرمایید، صدر شیرازی اینجا یک مطلب دارن، حضرت علامه یک مطلب، ولی چون حقیقت به نظرم میرسه که اینها رابطه طولی هست و اصلا رابطه ارضی با هم ندارن و چیزی که تا در مقام تفسیر هست از او فرار ممکن هست، ولی کن اگر به حد قضای الهی رسید که در لوح محفوظ هر چیزی به نحو قضای الهی می باشد، اونا دیگه مراتب نظام هستی هست که در اونجا دیگه ما تغییر نداریم. اون قضا بعضا توی روایات معنای قدر هم استعمال شده، اگر نه توی بعض از روایات اومده که در قضای الهی هیچ راهی نداره. این هست، بعضی وقتا قضا و قدر گاهن جای هم استعمال شده، ولیکن چیزی که دیگه قضا شد، قضا گفتیم معنی ایجاب دیگه، به حد ضرورت رسید، در اون دیگه راه نداره. فالله اعلم، اونم دیگه باید بگیم بالاخره چی هست اون چیزی. ولیکن توی بحثای فلسفی هست اینی که اگر چیزی به حد ضرورت رسید، به حد قضای الهی رسید، دیگه درش تغییر نیست. بله بله.
اون چیزی که
بعد
ضرورت رسید داره جواب تغییره.
نه دیگه.
همه
اشیاء ممکنات. بله. بعد از ضرورت
رسید.
تا ایجاد بشه. بله.
وقتی که بعد از ضرورت رسید دیگه پس
قدر نمی شود که دیگه ایجاد نشود.
بله. قدر توش معنا پیدا
نمی‌کنه. دیگه قدر اونجا قدر قبلشه. قدر قبلشه. یعنی این شیء میخواد تحقق پیدا بکنه، حد وجودیش چیه؟ مثلا الان حد وجودی ما آیا اجتهاد هست یا نیست؟ اول تقدیر ما رو در نظر میگیرن، سعه وجودی ما رو در نظر میگیرن و بر اساس اون قدر الهی قضای الهی جاری میشود. یعنی کأنه میتونیم بگیم قدر الهی به دست ما هست. یعنی هرچی ما تقدیرمون بیشتر بشود، اون فیضان حضرت هست که اون قضای الهی باشد بیشتر هست. اینجوری نمیشه جبر نه تفویض، لا جبر ولا تفویض، چون خداوند در فاعلیت که تامه. ما هر چی قابلیت خودمونو تقدیر خودمونو بیشتر بکنیم و در قدر الهی فرار و تغییرم راه داره به واسطه اراده خودش هست، هر چی شما بیشتر زحمت بکشین قدر وجودی انسان بیشتر میشود، اینجا تغییر راه داره. ولیکن اگر قدر وجودی شما دیگه تعین پیدا کرد در یک مرتبه به واسطه همون اراده‌ای که ما داریم، قضای الهی دیگه جاری شد، اینجا دیگه تغییر درش را ندارد. چون اصلا قضا چیزی که دیگه معناش اینه، یعنی تغییر راه نداره، یعنی به حد ضرورت رسیده. اشکالاتی هم قبلا اینها مطرح میکردن، میگفتن از شیء ما لم یجب لم یوجد، باعث مجبریت حضرت واجب الوجوده یا مجبریت انسانه. اگر چیزی به حد ضرورت رسید دیگه نمیشود که ایجاد نشود، که انه مجبریته. اونجا هم جواب دادیم که گفتیم حالا که انه، حالا بیان اصولیون این هست که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، خود کرده را تدبیر نیست. خب این میاد در مبادی اختیارش کاری بکند که به حد ضرورت نرسه، بلکه به حد ضرورت رسید چیزی دیگه حتما تحقق پیدا میکند. و این یجب و علیه نیست، بلکه یجب و انهه، یعنی ما کشف میکنیم این وجوب و ایجاب و ضرورت رو از این فعل که قبلا اینا رو همه رو جواب. حالا حضرت علامه اینجا مثالی هم میزنه، مانند رؤیت انسان که یک قدر خاصی داره. یعنی انسان اگر بخواد چیزی رو رؤیت بکند به تمام بدنش نمیتواند رؤیت بکنه، بلکه به عضوی از بدن هست، اون عضو بدن در وجهش هست و به تمام وجهش نمیتواند. حالا هر چیزی را هم نمیتواند رؤیت بکند، بلکه باید جسم باشد، هر جسمی را نمیتواند رؤیت بکند بلکه باید کثیف باشد، و خود نفس جسم را نمیتواند رؤیت بکند بلکه سطح او را رؤیت میکند، لون او را رؤیت میکند، الی آخر. میگید یک چیزی بخواد تحقق پیدا بکند هزاران چی میخوره؟ قید میخوره تا تحقق پیدا بکنه. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکند. این تشخص یعنی همون قدرش رو نکنه، یعنی دقیقا حد و ثغورش مشخص بشود، تا تشخص پیدا نکند و تا به حد وجوب نرسد که قضای الهی بهش تعلق بگیرد ایجاد نمیشود. مثالی هم که حضرت علامه اینجا میفرمایند. بعدش هم اشکال مجبریت پیش میاد که اگر بنا باشه تمام این موجودات امکانی تقدیرشون به واسطه اون نشئه فوقشون که عالم مثال باشد ایجاد بشود، که انه مجبریت در این موجودات امکانی پیش میاد، یعنی هر چی اونا رو تقدیر کردن دیگه باید تحقق پیدا بکنند. حضرت علامه میگه قبلا ما اینو جواب دادیم، حالا جوابش اینجوری چی میشود؟ که اختیار همه این موجودات مادی هم مأخوذ در تقدیر الهی میباشد، نه اینکه خارج از دایره تقدیر باشد. یعنی تقدیر الهی در نظر میگیرد که بل اختیار که این شخص این کار را انجام میدهد، لذا باعث مجبریت نمیشود. و اشکال بعدی این هست که چرا آقایون فلاسفه اومدن تقدیر و قدر رو فقط در موجودات امکانی مطرح کردن، در کمیت اشیا، کمیتی که فقط منصرف در موجودات امکانی هست، در صفات و اسماء این، در صفات و آثار این وجودات امکانی مطرح کردن، چرا نیومدن در ذات شیء این قدر رو مطرح بکنن؟ که هر چیزی در مرتبه ذات قدری دارد که بشه بعد ماهیات، چون ماهیات حدود و وجود هستن، لذا ما بگیم این قدر الهی شامل همه ماهیات میشه و چون هر ماهیتی حدی دارد، قدری دارد، لذا همه ماهیات بیان تحت تقدیر الهی، هم شامل ماهیات مادیه بشود، هم شامل ماهیات مثالیه بشود و هم شامل ماهیات عقلیه بشود. چرا اینو فقط منصرف در وجودات امکانی کردن؟ حضرت علامه میفرمایند که به خاطر اینکه ظاهر مفهوم قدر منصرف در وجودات امکانی هست، یعنی اون چیزی که از جهت شرعی و از جهت عرفی انصراف پیدا میکنه بیشتر در موجودات مادی هست، اگر نه اون ظاهر مفهوم اینو نمیفهمه که هر چیزی در مرتبه ذات حدی دارد و ماهیات حد وجود شی هستن تا تمام این ماهیات میان تحت قدر الهی واقع بشن. البته این جواب تسامحی هست، میگن ما میخوام به ظاهر مفهوم بحث بکنیم، میگن ما میخوام عرفی و شرعی بحث بکنیم، اتفاقا شرعیش هم که بحث بکنیم میتواند این اون مرتبه ذات شیء که محدود به یک حدودی هست اونم شامل بشود، چنانچه در مباحث عرفان وقتی قدر الهی رو مطرح میکنن در همه مخلوقات مطرح میکنن، یعنی هر مخلوق قدری از حق میباشد، مخلوق قدر حق هست، یعنی تعین حق هست، لذا قدر الهی به همه تعلق میگیرد. و حضرت علامه در نهایت الحکمه قائل به این هستند که فقط قدر الهی به موجودات امکانی واقع می شود، اگر نه در اسفار، در تعلیقه اسفار جلد ششم صفحه 293 و در کتاب المیزان سوره قمر آیه 43 قائل هستند که قدر الهی شامل همه ماهیات می شود، چه ماهیات مادیه، چه مثالیه و چه عقلیه. عموم القدر لکل حد حتی الحدود حدود الماهویه، عبارت حضرت علامه هست که عموم قدر شامل همه ماهیات می شود. اینم از این بحث. بعدش حضرت علامه میگه غرض از این بحث این بود که ما توی بحث قدر الهی بگیم که این اشیا، این ممکنات از جهت صفات و آثار انان گسیخته از حضرت حق نیستن، یعنی در آثار و صفاتشون هم تا تقدیر الهی به اینها تعلق نگیره تحقق پیدا نمی کنن. منظور از غرض این بحث این بود و غرض از بحث قضای الهی هم این بود که هر چیزی که بخواد وجود پیدا بکند باید به حد وجوب برسد. اینم غرض از این بحث. در تحلیل دیگه عرض کردیم که گفتیم الماهیت و مثلا امکنت تحت حاجت و اوجبت و بوجبت، نه اینکه اینها در عالم خارج یک به شما از کنم وجودهای مستقلی از هم داشته باشن، در تحلیل ذهنی ما میتونیم اینها رو داشته باشیم. حتی در روایات وارد شده، ای کاش من این روایات امروز میآوردم، که فعل الهی اگر بخواد تحقق پیدا بکند 7 مقام برای او باید طی بشود، در اصول کافی هست، حالا اون روایت رو میتونید زمینه به این بحثا بکنید، که از جمله همون بحث قدر الهی هست، امضای الهی هست، قضای الهی هست، تا چیزی به حد قضا نرسد ایجاد نمیشود. خود این
ما اهل تقدیریم، خدا رو این گونه تحلیل میکنیم، ما قبل از فعل تقدیر میکنیم،
هر چیزی غیر از خداوند تقدیری دارد، لذا خداوند قبل از اینکه قضای خودش رو ساری و جاری بداند اول تقدیر میکنه.
تقدیرش عین فعلش نیست،
کن فرکونه دیگه. خب تقدیر ذاتی داریم، تقدیر فعلی داریم، اینو گفتیم دیگه. تقدیر ذاتی یعنی تعیین و شیء، ولو این که هنوز تحقق پیدا نکرده. یعنی علم ذاتی که گفتیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی هست، همون علم که به اشیا پیدا میکند با خصوصیت تعیین، این میشه قضای ذاتی، ولو این که تحقق پیدا نکرده در عالم عین. ولیکن اون قضای فعلی چیه؟ گفتیم علم الهی در مقام فعل که مسابق با تحقق فعل، یعنی اون فعل دیگه خودش میشه قدر فعلی حضرت حق. ولی قدر ذاتی هم داریم که قبل از ایجاد اشیا میباشد، چنانچه عنایت ذاتی و عنایت فعلی داشتیم، چنانچه قضای ذاتی و قضای فعلی داشتیم، قدر ذاتی و قدر فعلی، قدر فعلیه هم داریم. اینم تقدیر نه، تسامحی نیست، چون هر چیزی غیر از خداوند حدی دارد. فقط هم شامل مادیات نمی شود، این قدر الهی شامل مجردات هم می شود. بخواد تحقق پیدا بکند هم در کون تامش و هم در کون ناقصش، یعنی در صفات و آثارش هم به تقدیر الهی نیاز دارد. ما اون لحظه‌ای که ایجاد شدیم قدری داشتیم، اول قدر الهی به ما تعلق گرفته، قضای الهی تعلق گرفته، عنایت حضرت حق به تعلق گرفت، ایجاد شدیم در کون تام. بله، بله. حالا یک بحثی من میخواستم اینو اشاره بکنم، یک بحثی عرفا دارن توی مباحث عرفانی به نام سر القدر یا سر القدر، که این اصلا بهش میگن سر، که قدر وجودی هر شیء چرا این هست. این دیگه از اسراره که حضرت بو علی هم اتفاقا توی یه رساله بین میپردازه، اصلا یه رساله مستقل نماز سر القدر داره. عرفا کثیرن ما به این مسئله پرداختن که چرا قدر وجودی هر شیء همین هست که باید باشد. حالا اون دیگه بحث عرفانی هست. حالا ما یحصلش اینه که لسان استعداد وجود هر چیزی که در صور علمی هست این قدر خود را ایجاب می کند، یعنی لسان استعداد هر چیزی اینه و بالاتر از اون نمیتواند باشد. مثل این که عدد دو رو در نظر بگیریم که بخواد عدد سه باشد، میشه اجتماع و ضدن. مثلا دو اگر بخواد دو باشد بعد دو مرتبه واحد را دارا باشد، مثلا قدرش اینه. و قضای الهی هم که بهش تحقق میگیره این وجود عینی پیدا میکند. لذا دقت بکنیم، ما حتی به قضا رو میتونیم بگیم قضای علمی داریم و قضای عینی داریم. قضای عینی همون قضای فعلیه، یعنی بخواد تحقق عینی در عالم خارج پیدا بکند، ولو اینکه اون صورش به نحو اعیان ثابته در سوق لاهوت موجود باشد. به اون قضای عینی نمیگن، قضای عینی در مرتبه عالم عین است. بر مباحث عرفانی ما عالم عین داریم و با عالم علمی داریم. عالم علمی رو میزنن به سوق لاهوت و فیض اقدس، اونجور رو نمیتونی قضای فعلی رو مطرح کنی، اصلا اونجور مقام فعل الهی نیست، اصلا عالم نیست، سوق الهوته، جانب اله هستن، ثنویت از حضرت حق نداره. ولی اگر چیزی بخواد تحقق عینی پیدا بکند باید قضای عینی و فعلی خداوند هم به او تعلق بگیرد و قضای فعلی عین تحقق اون فعله، یعنی همین فعلی که اینجا ایجاد شده میتونیم بگیم هازا قدرون فعلی، هازا قضا اون فعلی، خود اون فعل میشود قضا و قدر فعلی و عنایت فعلی هم همینجور هم. و اما تطبیق نباشه. و اما القدر یا اما القدر فهوه ما یلحق و شی من کمیت، ببینین تو کمیت رو بردن، کمیت منصرف در موجودات مادی هست، او حد من صفاتهی و آثاره، فقط اون چیزی که الحاق میشود به شی از حدودی که در صفات شی هست، نه در ذات شی که شامل همه ماهیات بشود. و تقدیر، این بحث قدر بود که گفتیم قدر منصرف در اون قدر فعلی است، و تقدیر تعیین و ما یلحقه من از صفات و آثار تعیینن علمیان، که این بشود قدر علمی یا قدر ذاتی بفرماییم. یتبعه العمل، که عمل تابع اون هست، علا حسب ما تتعه الاسباب و الادوات الموجوده. حال مثال حضرت علامه زده، کما ان الخیاط یقدر ما یخیطه من اللباس علی الثوب، این قبل از اینکه چیزی را ایجاد بکند اونو تقدیر میکند، الگو میگیرد، الذی بین یدی، که اون ثوب در نزد خودش هست، اینو میگیره تقدیر میکنه، ثم یخیط علی ما قدر، سپس اونو خیاطت میکنه بنابر اون چیزی که تقدیر کرده. این میشه وقت قدر فعلی دیگه، قبلش قدر ذاتی دارد چون قدر علمی هست، قدر عینی هنوز تحقق پیدا نکرد. والبنا یقدر ما یریده من البنا علی القائه، یا اینکه بنا که تقدیر میکند اون چیزی رو که اراده کرده از بنا، علی القائه، قائه اون ساحت و دار رو میگن، من الارض علی حسب ما تسعه و تعین علیه الاسباب و الادوات الموجوده عنده ثم یبنی البنا. بنابراین اول قضای علمی هست، قضای ببخشید قدر علمی و قدر ذاتی هست، ثم یبنی البنا علی طبق ما قدر لاسباب متجدده توجب علیه ذلک، بعدش هم قدر فعلی و قدر عینی تحقق پیدا میکند. و تقدیرو به نسبت الی شیء المقدر کل قالب، میتونیم بگیم این قدر همون قالب شیء است، الذی یقلب به شیء فیخد به شیء به حد او حدود لا یتعدا، که دیگه از اون حدودش تعدی نمیکند، اون تشخص شیء است. و اذا اخذ هذا المعنا به تحلیل حقیقیان، حالا این معنای تحلیلی را اگر شما حقیقی در نظر بگیرین، انطبق علی الحدود التي تلحق الموجودات الماديه، می تواند به تمام وجودات مادیه این معنا منطبق بشود، من ناحیه الاله ناقص، از زیرش خط بکشین، یعنی حضرت علامه این قدر رو نسبت به علل ناقصه میداند، لذا حیثیتش میشه حیثیت امکان. به ما لها من از صور العلمیت نشأت التي فوقها، به ما لها از اون حدود که از صور علمیه هستن که از نشأه فوق این موجودات مادی این تقدیر صورت میگیرد، که به شبه نشأه عالم مثال، بنابراین عالم مثال قدر برای عالم ماده هست. عالم مثال نسبت به عالم عقل چیست؟ میتونیم بگیم اونجا اونم تقدیر عالم عقله؟ بنابر فرمایش حضرت علامه اینجا نه، چرا؟ برای اینکه فقط قدر ناظر به عالم ماده است. ولی که اگر اون قول نهایی رو در نظر بگیریم، بله، هر مادونی میشود خدمت شما از بشه تقدیر مافوق خودش. فإن لكل واحد من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة اثرا في المعلول، بنابراین برای هر کدوم از این اشیاء نسبت به علل ناقصشون یک اثری از معلول هست، یخصص اطلاقه، که اون اطلاق اون شی رو تخصیص میزند، فی صفته و اثره، هر صفتی از اون صادر نمیتواند بشود، رؤیت فقط از این عضو بصر صادر بشود، از هر عضوی صادر نمی شود. فاذا تم تخصیص به تمام العلت تامه حصل له تعین و تشخص بالوجود الذی تقتضیه العلت تامه، اما اگر این تخصیص تمام شد به تمام علت تامه، حاصل می شود برای اون تعین و تشخص به وجودی که الذی تقتضیه العلت تامه. اینجا دقت بکنین، این علت تامه دیگه می شود چی؟ قضای برای ایجاد این شی، تقتضیه العلت و تامه، این تقتضی منصرف در قضای الهی می شود. اگر اون حرف حضرت علامه رو بخوایم بپذیریم، ما که قضا رو نسبت به علت تامه در نظر میگیرد و قدر رو نسبت به علت ناقصه در نظر میگیرد. فلل انسان مثلا خاصت رؤیه، لکن لا به کل وجودهی بل من طریق بدنهی، ولا به بدنهی کله بل به عضو منه مستقر فی وجهی، در صورتش باشد. فلا یرا الا ما یواجهه ولا کل ما یواجهه بل الجسم، هر چیزی هم نمیده بلکه جسم رو میبینه. ببین اینا همه تقدیرات این شیه. ولا کل جسم بل الکثیف من الاجسام ذلون ولا نفس الجسم، خود جسمم که جوهر هست، جوهرم ما حس جوهرشناس نداریم، جسمو که شهود نمی کنیم، بل سطحهو ولا کل سطوحهی، بل سطح المحاضی، سطحی که محاضات با اون داشته باشد، ولا فی کل وضعن، ولا فی کل حالن، ولا فی کل مکانن، ولا فی کل زمانه، هر چیزی هم در هر زمانی نمیتونه شهود بکنه، مثلا در شب باشه که نور نباشه. فلئن احسیت الشراعت الحافت حول رؤیت واحدت شخصیه الفیت جمن غفیرن لا یهیت و بهل احساب. بنابراین اگر تو احساب بخواد بکنی اون شرایطی که پیچیده شده به این رؤیت واحده شخصیه، عده انبوهی از اون شرایط لا یهیت و بهل احساب، یعنی مألوف می شود به اون که اون قابل احصا نیست. و ما هی الا حدود الحقتها بها العلل ناقصه، و این حدود نیستن مگر اینکه اون علل ناقصه الحاق کردن اون حدود به اون اشیا. التي تحد الرؤيه المذكوره بما تزع فيها من اثر و منها ما يمنعه الموانع من تأثیرن. باز اینجا بحث علل ناقصه رو بود حضرت علامه، لذا ایشون قدر منصرف در علل ناقصه می داند. فهذه الحدود جهات وجودیه تلازمها صلوبون، خیلی از صلوب ملازم ما اون هست، یعنی در هر چیزی نمی تواند اون شهود صورت بگیره. کما تبین آنفن و لها صور علمیتون فی نشأت المثال التي فوق نشأت الماده، برای اینکه بنابراین عالم مثال می شود قدر برای عالم ماده. تتقدر بها صفات الاشیا و آثارها فلا سبیل لشیء منها الا الى صفت او اثر هداه الیه تقدیر. تقدیر اونو به سوی اون صفت و اثر هدایت می کند. فان قلت لازم هذا البیان کون الانسان مجبرن غیر مختارن فی افعالی، باید انسان مجبر بشود، چرا؟ برای اینکه هر چیزی که عالم مثال برای او تقدیر کرد باید تحقق پیدا بکنند. قلت کلا، هرگز اینجور نیست. فان الاختیار احد الشرایط التي يحد به فعل الانسان، یکی از شرایطی که به واسطه او انسان اون فعلش حد پیدا میکنه اختیار هست، یعنی اختیار هم مأخوذ در اون تقدیر الهی است که شما بل اختیار این کار رو انجام میدید. و قد فصلنا القول فی دفع هذه الشبهه فی مباحث الوجود و فی مباحث العلت ول معلول، که قبلا اینها رو جواب دادیم. فان قلت، میگه آقا چرا فقط اینها رو منصرف در ماهیات مادیه میدانید؟ در صورت ماهیت قدر شیئه، لذا تمام ماهیات را اهم از ماهیات عقلی مثالی و مادیه رو شما بگیریم متعلق قدر بگیریم. فان قلت هلا عممتم القول فی القدر، چرا تعمیم نمیدین قول در قدر؟ و هو ضرب الحدود لشیء من حیث صفاته و آثاره فی علم سابق یتبعه العین، که اون نحوه از حدود اشیا هست در صفات و آثارشون در علم سابق واجب تعالی که یتبعه العین. ببینین این علم سابق میشه قضای ببخشید قدر ذاتی، اون یتبعه این می شود قدر عینی که بشود قدر فعلی. حتی یعم الماهیات الامکانیه، تا اینکه شامل همه ماهیات امکانی بشود. فان الماهیات ایضا حدود لموضوعاتها، چرا؟ برای اینکه همه ماهیات یک قدری دارن، حدی دارن، حدودی دارن. تتمیز من غیرها و تلازمها صلوب لا تتعداها، و قد تقدم ان کل ذی ماهیت فهو ممکن و ان الممکن مرکب الذات من الایجاب و سلب، بنابراین صلوبی دارد، حدودی دارد، اینا هم شما شامل قدر الهی بدانید. فیعم القدر کل ممکنن، بنابراین قدر بیاد شامل هر ممکنی بشود. سوا اون کان عقلا مجردن که عالم عقل را شامل بشود، او مثالا معلقا که عالم مثال را شامل بشود، او طبیعتا مادیه که عالم ماده بشود. و یکون العلم السابق الذی یتقدر به شیء علما ذاتیا، و اون علم سابقی که تقدیر این شیء را در نظر میگیرد علم ذاتی بشود. این علم ذاتی هم که گفتیم باعث تقدیر اشیا میشود، همون قدر ذاتیه. ببینین حضرت علامه قائل به قدر ذاتی هم هست، نه چنانچه بعضی میگن قدر فعلی رو قائل. و دل جمله ما یحصلی اشکال چی هست؟ یکون القدر به حسب العین هو تعین المنتظم من الوجود العینی و تقدیر هو تعین العلمی الذی یتبعه العین سواء کان من حیث الماهیات و ذات او من حیث صفات و آثار. بنابراین قدر اینجا تعریف کنیم که قدر به حسب عین، ببینید این قدر عینیه، قدر فعلی است. هو تعین اینجا تعین منتزه از وجود عینی است و تقدیر که همون قدر ذاتی هست، هو تعین علمی، هنوز تحقق عینی هم پیدا نکرده، که الذی یتبعه العین، عین تابع اون تعین علمی می شود. کما ان المقتضا هو الوجوب المنتظم من الوجود العینی و القضا هو الایجاب العلمی الذی یستتبعه. چنانچه ما قبلا می گفتیم قضای ذاتی و قضای علمی داریم، چنانچه اون قضایی که منتظر از وجوب هست در وجود عینی که بشود قضای عینی و قضای فعلی، و قضایی که ایجاب علمی هست که بشود قضای ذاتی، الذی یستتبعه یعنی اون عین مستتبع اون ایجاب علمی بشود. چرا اینجور تعریف نمی کنین که شامل همه ماهیات بشود؟ یعنی چنان چه قضای الهی شامل همه ماهیات امکانی هست، قدر الهی هم بیاد شامل همه ماهیات امکانی بشود. قل تو کون الماهیه حدن ذاتی یلل ممکن لای ریبتی، این که اشکالی ندارد که هر ممکنی، هر ماهیتی یک حد ذاتی برای شیء هست، قدری دارد، تقدیری دارد. لکنهم راعو فی بحث القدر ظاهر مفهومه، ما رعایت کردیم در قدر ظاهر مفهومشو. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در عرف و شرع هست بیشتر در موجودات امکانی هست تا در موجودات مجرده. این اول الکلامه، اینجا اول الکلام، و حضرت علامه در المیزان و در اسفار اینو نمیپذیرن، بلکه اینو در همه ماهیات جاری میدارن. و هو الحد الذی یلحق الشیء فیما هو موضوع له من الصفات و الآثار دون اصل الذات. بنابراین تعیین فقط در صفات و آثار مطرح میکنن، در ذات مطرح نمیکنن که شامل همه ماهیات امکانی بشود. فلا یا ام ما وراء تبائه، بنابراین شمولیتش ما وراء عالم ماده را نمیگیرد. علتی لها تعلق ما بالماده، که این تبایه یک تعلق مایی به ماده باید داشته باشند. و غرضهم من عقد هذا البحث بیان ان الممکن لیس مرخل انان فیما یلحق به من الصفات والآثار مستقلا عن الواجب تعالی. غرض از این بحث این هست که ممکن انان گسیخته نیست در آن چیزهایی که الحاق می شود به اون از صفات و آثار که مستقل از واجب الوجود باشد. فیما یتصف به او یفعل، در اون چیزهایی که اتصاف به این آثار پیدا می کند یا اینکه از او صادر می شود. یفعلو دیگه منصرف به توحید افعالیه، یعنی اون فعلش هم که بخواد تحقق پیدا بکنه در طول فعالیت حضرت باری تعالی هست. بل الامر فی ذالک الیه تعالی، بلکه در این امرم اینها منسوب به حضرت باری تعالی هستن. فلا یقع الا ما قدره، بنابراین واقع نمی شود مگر چیزی اول تقدیرش انجام بشود. و هازا قریب المعنا من قولهم علت و علت شی علت و لذالک شی. البته این تسامحیه که ما خداوند را علت و علل بگیریم بعدش بگیم علت و علتن علتون، لذا در حکمت متعالی اصلا خداوند میشه علت قریبه برای اشیا. کما ان غرضهم من بحث القضا، بحث ما غرضمون از قضا چی بود؟ بیان ان الممکن لا یقع الا به وجوب غیرین، هیچ ممکنی تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه واجبه بالغیب باشد. از شیء ما لم یجب لم یوجد. ینتهی الیه تعالی فی علم سابق، که همه منتهی به واجب الوجود می شوند. و هو قریب المعنا من قولهم از شیء ما لم یجب لم یوجد. و صلی الله علی محمد.